میزدن دست خستگان را بوی درمان آمده یاد تو من عاشقان را راحت جان آمده صد هزاران عاشق سرگشت بینم بر امید در دیار بان قمر الله گویان آمده صد هزاران عاشق سرگشت بینم بر امید در بیابان غمت الله گویان آمده
بسم الله الرحمن الرحیم موسی بن عمران خدا بهش وحی کرد در کوه طور یا موسی ستت اشیاء فی ستت مواضع و الناس یسلونها فی ستت اشیاء فلم تجدوه ابدا خدا میفرماید موسی ما 6 چیز در 6 چیز قرار دادیم مردم میرن 6 جای دیگه طلب میکنن و به مقصد نمیرسن حالا او چیه اولش اینکه وضعت الراحه فی الجنه و الناس یسلونها فی الدنیا ما راحتی رو تو بهش قرار دادیم مردم تو دنیا عقب راحتی میگردن دنیا تو راحتی نی استاد ما مرحوم آقای برهان 65 سال پیش من طلبه بودم بچه بودم گفته یادمه فرمودن هر وقت گفتی تو دنیا راحت شدم دخترها رو شوهر دادم پسرها رو زن دادم بدهکاریامو دادم اصلا راحت قصه ای ندارم این مردم هم میگن قصه من اصلا قصه ندارم فردا میمیری اما امروز معلومه اجل رسیده که این حرفو زدیم من دیدم کسانی گفتن راحت شدم همون فردا مردن هیچ وقت نگو راحت شد پس اولی عقب مردم عقب راحتی میگردن راحتی کجاست بگی؟ تو بهش اونجا تا میخوای راحتی برو بخواب انقدر راحتی اونجا غذای آماده نه مریض میشی نه ناخوش میشی نه خیلی عالی پس این حفظ کردین اولی چی شد میخوام همه حفظ کنیم مردم راحتی رو در بهش قرار دادیم مردم در دنیا عقب راحتی میگردن و به اون راحتی هم نمیرسن هر کی عقب راحتی بگردی تو دنیا به راحتی نمیرسه بدتر گرفتاریش زیاد میشه راحتی تو بهشت یک دوم انی وضعت العلم فی الجو و الناس یطلبون فی الشبع ما علمو در شکم خالی قرار دادیم مردم در شکم سیر طلب علم در شکم خالیه ما علم رو در شکم خالی قرار دادیم مردم علمو در شکم پر طلب میکنن شکم پر سه وضعت العزه فی قیام لیل عزت رو در نماز شب قرار دادم قیام شب و ناس یطلبون فی ابواب سلاطین با نماز شب با نماز شب عزت پیدا میکنی بله اینم سه تا ما عزت رو در قیام لیل قرار دادیم مردم میرن در خانه سلاطین دنبال عزت میرن این سه تا چهارم بله وضعت و رفعه و درجه فی تواضع ما رفعت و بزرگی رو در تواضع قرار دادید مردم در کبر طلب میکنن تکبر میکنه که در میان مردم بالا بشه من تواضعه فقط رفعه الله تواضع بکنی بالا میری من تکبره فقط وضعه الله زمین میخوری یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گر او هست حقا که من نیستم که خود را به چشم حقارت بدی صدف در کنارش به جان پروری سپهرش به جایی رسانید کار که شد نامور لولو شاهوار حالا جواهر فروشا به قیمت گزافی اون یه قصر بارونی که از آسمون اومده تو صدف تواضع کنی بالا میری تکبر کنی زمین میخوری این چهار تا انی وضعت و اجابت دعا فی لقمت الحلال من اجابت دعا تو در لقمه حلال قرار دادم اگه بخوای لقمه حلال دعات مستجاب شه باید حلال بخوری کسی که خمس نمیده با غذای حرام میخوری دعاش مستجاب نی یا مهمونی میره خونه آدمایی که رشوه خوردن ربا خوردن دعاش مستجاب نمیشه روایت داره کسی یه لقمه حرام بخوره تا 40 رو دعاش مستجاب ما اجابت دعا رو لقمه حلال قرار دادیم مردم در لقمه حرام، یسلبونها فی القیل و القال، یعنی در گفتگوها. ما در لقمه حلال اجابه دقیقه، مردم در داد و بیداد و الهی العبد خیار میکنن اونجا دعا مستجابه. نه، لقمه حلال بخور، نمیخواد داد و بیدادم بکنی، لقمه حلال بخور، یواشم بگی الهی العبد خدا قبول میکن. خب بله، ششم، انی وضعت الغنا فی الغنا، قناعت، غنا، غنا، بی‌نیازی رو ما در قناعت قرار دادیم. کسانی که قناعت میکنن در زندگی محتاج کسی نمیشه بره قرض کنه، هر چی درآمد داره همون رو اوستو برسون میکنه تا آخر ما. از زمان غنا حدیث داره کسی که قناعت کرد عزیزه. ما غنا رو در بی‌نیازی قرار دادیم، مردم طلب میکنن در کثرت عروض. اینجا معنا که کثرت داره در زیادی ملک و املاک، نه، غنا در این نیست. هر چی هم داشته باشی بازم طبع گداست، طبع گداست، طبع گداست. عزت در قناعته. اگر کسی میخواد غنی بشه باید چیکار کنه؟ قناعت میشه کنه. ما قناعت رو، غنا رو، بی‌نیازی رو در قناعت قرار دیم. مردم در زیادی متاع طلب میکنن و نمییابن.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست. هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض ادب و احترام، من خسرو معتضد در این برنامه تاریخ ایران روز جمعه با شما صحبت می کنم. روزنامه کیهان در سرمقاله خود به مناسبت اوضاع اخیر فارس می‌نویسد: چندی بود که اخبار هیجان انگیزی از فارس می‌رسید. مردم پایتخت را مضطرب می‌ساخت. معروف بود که ناصرخان قشقایی تلگرافی به جناب آیین خسرو وزیر کرده است که من دیگر در مقابل دولت تعهدی ندارم. مگر ناصرخان اول چه تعهدی داشته است که حالا ندارد؟ کسانی که به رویه ناصرخان آشنایی داشتند این خبر را باور نکردند، ولی همه مردم که ناصرخان را نمیشناختند. توقیف زرقامی کلانتر ایل باسری در شهر شیراز به دست سواران خسروخان نیز قبلا زمینه را برای باور کردن این حرفا و استراب افکار مهیا ساخته بود. تلگرافی که از طرف کمیته ایالتی حزب توده فارس به کمیته مرکزی حزب توده رسیده در تهران به افکار مضطرب مجال داد که آنچه تخیل در قوه دارد برای ساختن اراجیف به کار افتاد. یکی گفت قضیه فارس تمام شد، دیگری گفت شیراز را گرفتن. عجیب این است که دیشب یکی از کارکنان عالی مقام و مطلع دولت می گفت قسمتی از پادگانهای فارس را خل سلا کردن. اکنون 11,000 نفر سوار قشقایی و ممسنی شهر شیراز را در محاصره گرفتن. من گفتم، اینو عبدالرحمن فرامرزی سردبیر کیهان میگه، این همه سوار از کجا آوردن؟ گفت کاری ندارم، از همانجا که حرکت کردن مردم قدم به قدم به ایشان میپیوندن. گفتم این همه تفنگ از کجا آوردن؟ گفت کاری ندارد، همه جا نظامیان را خل سلا میکنند و اصلی آنها را بر میدارن. بعد آقای مدیر کیهان یا سردبیر کیهان نوشته فارس امروز از خرابترین، بدبختترین و گرسنه‌ترین قسمت‌های ایران است. علت تمام آنها مأمورین دولت، مخصوصا مأمورین انتظامات هستند. فلان مأمور برای اینکه بتواند دزدی بکند فلان دزد سرگردانه را خان مهم و رئیس طایفه بزرگی معرفی می‌کند، برای رفع شر از او لازم می‌داند که مقدار جزئی مخصوصا در حدود مای 500,000 تومان قند و قماش و سیگار و چای از جیره مردم به او داده شود که او آن را در بازار بفروشد و با پول آن وسایل ناامنی در مملکت فراهم کند. 500,000 تومان در ما به کسی که تا امروز 500,000 تومان یک جا ندیده، این حاتم بخشی را آن مأمور برای این به او می کند که خودش با وی شریک شود. روزنامه زندگی نوشته به طوری که اظهار نظر می شود قائله ارتباط مستقیم با نهضت مقاومت جنوب دارد، به طوری که یکی از جراید فارس نوشته بود این نهضت از طرف حزب توده فارس اداره می شود. دولت هم برای رفع قائله چند هنگ موتوریزه، چند فروند تیاره به آن سامان اعزام نموده است. از طرف دیگر قوای اعزامی دولت به زنجان هنوز در قزوین متوقع و به زنجان نرفتن. گفتم که قرار شد زنجان رو چون جزء استان آذربایجان نبود به ایران برگردونن، به دولت مرکزی. و بعضی از مطلعین این دو موضوع را مربوط به هم می دانن. ولی به نظر آنان که اظهار وجود در امور سیاسی میکنن این قضیه از دو حال خارج نیست، یا این قضیه مربوط با آن توطئه‌ای است که دولت علنا از وجود آن اطلاع دارد، با دست بیگانه ایجاد شده و اکنون که سران ایل بختیاری دستگیر شده اند، مظفر فیروز اینا رو دستگیر کرد، اکنون به دست قشقایی ها شروع نمودند. این قائله به قدری توسعه خواهد یافت که ممکن است دامنان به کرمان و بلوچستان و اصفهان نیز برسد، ولی دامنه آن به خوزستان نخواهد کشید. چرا؟ چون انگلیسی ها مواظب خوزستان بودن به خاطر شرکت نفت. خب ما بریم سر وقایع بعدی، بریم چه اتفاقاتی افتاد از ماه شهریور. بین 16 تا 19 شهریور گفتیم که جانشاه سمسام بختیاری، فرماندار چهارمحال بختیاری و عده از خوانین به دستور مظفر فیروز بازداشت شدند. امیر بهمن بختیار و سمسام بختیار به تهران اعزام و بلافاصله در شهر اصفهان حکومت نظامی برقرار گردید. مظفر فیروز در بازگشت به تهران دستور بازداشت سرهنگ حجازی، فرمانده پیشتر لشکر خوزستان را صادر کرد و او را به شهربانی احضار نمود. سرنگ مزبور از پاسخ به سوالات او خودداری و وی را مظلوم کرد. یک کشیده زد به گوش معاون نخست وزیر. از شهربانی خارج شد. متعاقب این رویداد قوام در وزارت جنگ حضور یافت، از افسران ارتش دلجویی کرد و اعلامیه‌ای در مورد لزوم حفظ احترام ارتشیان و جلوگیری از اهانت به آنان انتشار یافت. شاه قوام را خواست و گفت چرا سرهنگ حجازی رو به شهربانی خواسته؟ سرهنگ حجازی افسر ارتشه و قرار شد که به جرائم و تخلفات افسران و سربازان و درجه‌داران در دژبان رسیدگی بشه. شاه گفتش که حق نداشت این کارو بکنه. قوامم برای اینکه شاه ناراضی نشه یک بیانیه صادر میکنه و بعدم میره وزارت جنگ دلجویی میکنه. اواخر شهریور 1325 عده زیادی از خوانین، من میخوام اینا رو براتون بگم، ببینید کشور ما همیشه قدرت‌های خارجی در اطراف ایران دارن نگاه میکنن چه اتفاقاتی میفته و زمانی که لازم شد دخالت میکنن و دسیسه میکنن، توطئه میکنن. اینا رو باید مواظب ما باشیم. ما باید چشممون همیشه باز باشه، مرزهای خودمون رو باید مواظب باشیم. من دیشب یه فیلمی می‌دیدم، یه نفر میخواست بره وارد کانادا بشه. پلیس مرزی چمدونش رو 10 دفعه گشت، سوال کرد تو چرا داری میای کانادا، برای چی داری میای کانادا، توجه میکنید؟ و بعدم راش نداد، گفت شما مجوز ندارید. کشور ما یه کشوری هستش پهناور، هزاران کیلومتر مرز داره. بنابراین این کشور باید از هر طریق مواظبش بود که بیگانگان وارد نشن، مهاجرین اضافه وارد نشن، آدمایی که گذرنامه ندارن وارد نشن. این نکات که دارم میگم برای به شما فقط تذکر بدم. مواظب کشور باش. وقتی که استانهای شمال غربی کشور از ما جدا شد، شما فکر کنید بادکوبه مثل کجا بود؟ مثل تبریز. شما فکر کنید شروان شاهیان، پادشاهان شروانشاهی، نظامی میرفت اونجا شعر در وسط اینا میگفت. نظامی اهل قم بود، اهل تفرش بود. یه دهکده هستش در نزدیک تفرش، هنوز کوچه نظامی در اونجا هستش، یه خانه هست بگن خونه نظامی ها. تمام اینها مال ایران بود. جدا شد رفت بخارا، سمرقند در شمال شرق رفت، بادکوبه رفت، گنجه رفت، شماخی رفت، شروان رفت، ایروان رفت. اینا رو باید ما دو چشمی مواظب باشیم. خب اواخر شهریور خبر رسید عده زیادی از خوانین و کلانتران عشایر قشقایی، سران طوایف دشمن زیاری، ممسنی، رستم اجتماع کرده قصد خلع سلاح پاسگاه نکهبانی را دارند، یعنی پاسگاه ژاندارمری را. خب زمان رضا شاه به اینا خیلی ظلم شده بود، اینو واقعا نمیشه انکار کرد. سلطه دوله قشقایی ایل سالار بود، اینو آوردن در زندان قصد مدتی بود و یک دفعه فوت کرد. البته میگفتن که ایشون وکیلم بود، وکیل فارس بود در مجلس شورای ملی، ازش خلع به اصطلاح مسئولیت کردن و اونجا مرد. پسرش میگفت، دوتا پسرش، که این مسمومش نکردن، خودش بر اثر سالخوردگی و بر اثر بیماری و بر اثر زندان جانش رو از دست داد. در صورت اینها این کارا رو میکردن، ژاندارما خیلی اذیت میکردن، خیلی مسائل بود. تو کتاب های آقای کاوه بیات بخونید، چند تا کتاب درباره قیام عشایر نوشته، فوق العاده است. اینا رو بخونید و ببینید که چه مشکلاتی پیش اومد. قرار شد افراد پاسگاه ژاندارمری خود را به پادگان اردکان برسانند و در آنجا موضع بگیرند. گزارش‌های داخل از پاسگاه نگهبانی حکایت از حمله قریب الوقوع عشایر به جهرم می‌کرد. در شیراز شریک‌های مسلح به باغ ارم که منزل خسرو خان بود مراجعه می‌کردند. محمد حسین خان قشقایی اغلب دیدارها را در آنجا انجام می‌داد. اینا گزارش‌های دولتیه. از اواسط شهریور ماه 1325 حمله عشایر ناصری و بوی رحمت و دشمن زیاری به پاسگاه بین شیراز و اردکان آغاز شد. خوانین هر یک در قسمتی از مناطق عشایری متولق شده، پاسگاه نگهبانی میان شیراز و فیروزآباد و شیراز و اردکان و شیراز و کازرون و ممسنی مورد تعرض قرار گرفتند. مأمورین نگهبانی خد سلاح شدند. 23 شهریور 1325 فتح‌الله حیات داوودی پس از دیدار با ناصرخان در روز 23 شهریور در یلا و دیدار با مستر چکینز کنسول انگلستان در فارس و هماهنگی با مستر پاتیگر کنسول انگلیس در بوشهر تصمیم به حمله به پادگان بوشهر گرفت. در این خصوص با سایر خوانین هماهنگی کرد. اینا رو عمل روزنامه کیهان اطلاعات هم اون موقع نوشتن، ولی من دارم از یک کتاب رسمی میخونم. سرگل پرویز آراسته سروان برخوردار فرمانده پادگان خورموج را از قضایا آگاه کرد، اما پیک او به وسیله تفنگچیان غلام رزمی رئیس انتظامات بلوک دشت اسیر شد و عشای روز 28 شهریور به جای روز اول مهر حمله خود را آغاز کردند. پادگان خورموج در قلعه مستحکمی مستقر شده بود. یادتون باشه سال 21 هم عشایر جنوب علیه انگلیسی ها قیام کردن و قلعه سمیدوم رو گرفتن و اون فرمانده اون قلعه رو کشتن سال 21 یا 22، در زمانی که کلل شولتز افسر آلمانی کنسولیار سابق آلمان در سمیدوم بود و قسمت های جنوب ایران فیروزآباد. خودش هم در کتاب طلوع فجر در ایران که سه بار به فارسی ترجمه شده نوشته که من در آن حملات عشایر نقش راهنما رو داشتم. اون موقع صحبت مبارزه با انگلیسی ها بود، بعد عوض شد، یعنی مسئله مبارزه با انگلیسی ها عوض شد، برای اینکه هیتلر مبلغ 400 هزار سکه طلا و یک هفتیر بسیار گران قیمت برای یکی از خوانین فرستاده بود و قرار بود خوانین قیام کنن و اصفهان رو بگیرن. سرلشکر زاهدی هم اون موقع فرمانده لشکر بود، طرفدار آلمان ها بود که گرفتن سرلشکر زاهدی رو. فیتزروی مکلین یک افسر اداره ضد جاسوسی انگلستان ایشون رو در مرکز لشکر اصفهان توقیف کرد و برد در بیابان های اطراف اصفهان سوار هواپیما کردن، ایشون رو فرستادن به فلسطین. حدود 2-3 سال در فلسطین زندانی بود. اردشیر زاهدی در خاطرات خودش این مطلب رو نوشته. پادگان خورموج در قلعه مستحکمی مستقر شده بود. تاشت شهریور 1125 با حضور عده زیادی از معارف شهر و چند تن از روحانیون و سردار فاخر حکمت نماینده اعزامی نخست وزیر و عماد السلطنه فاطمی استاندار فارس، ناصرخان قشقایی جلسه پرشماری تشکیل داد، آغاز نهضت جنوب را اعلام داشت و خود را فرمانده نیروی ملی خوان. عده‌ای از مردم شیراز و مخصوصا افرادی که منتظر فرصت بودند در این اجتماع حضور یافتند. ناصرخان به صورت ضمنی دولت را تهدید کرد که اگر دولت با خواستهای آنان موافقت نکند، عشایر فارس شبانه به شیراز حمله کرده و آن شهر را تسخیر خواهند کرد. هیئت عامله‌ای برای اداره امور استان تشکیل شد. افراد ایلاد مسلحانه به شهر آمده خاربار و مایحتاج خود را تهیه می کردن. از مأمورین انتظامی کاری ساخته نبود. کامیون‌های مردم به زور گرفته شده و قوای کمکی عشایر و سایر ایلاد بر آنها سوار شده برای محاصره کازرون می شتافتند. سرلشکر زاهدی به شیراز اعزام در سربازخانه مستقر شد. دو تا منبع خوبه که میخوام به شما معرفی کنم، اسماعیل نورزاده بوشهری اسرار نهضت جنوب و کتاب تقدیر یا تدبیر اعزاز نیکپی، که این کتاب ها موجوده، کسانی که بخوان مطلع بشن میتونن اینا رو بخونن. 29 شهری و روز بعد عده 12 نفری ژاندارم به سرکردگی استوار قهرمانی و چند پاسبان تحت نظر صدفان کاملی، رئیس شهربانی برازجان، با خروج پادگان برازجان که با کازرون احصار گردیده بودند به دفاع از شهر پرداختند. پاسگاه ژاندارمری، ادارات دارایی، بخشداری، تلگرافخانه، شهربانی از سوی شورشیان محاصره و تصرف شده. اینا میگن ما قیام کردیم، ما میخوایم همون اختیارات که آذربایجان فرقه دموکرات داره ما هم داشته باشیم، خود مختار بشیم. بعضیا میگن این کلک قوام السلطنه بود، چون خسرو قشقایی چند روز قبل از اینکه این قیام آغاز بشه اومد تهران یه ملاقاتایی کرد. احتمالاً قوام چون یک دیپلمات برجسته‌ای بود تشویقش کرد، تحریکش کرد که تو هم برو یک جنبشی را بنداز و ما بگیم اگه قرار بشه آذربایجان خود مختار بشه، خب همه استانا میخوان خود مختار بشه. پاسگاه ژاندارمری، ادارات دارایی، بخشداری، تلگرافخانه، شهربانی از سوی عشایر محاصره و تصرف شدند. رئیس شهربانی به شدت کتک خورد و کلاه او را پاره و پاگونش را کندند. مامورین نگهبانی ژاندارمری پس از تیراندازی با استفاده از فرارسیدن تاریکی فرار کردند و شهر به تصرف متجاسرین درآمد. موجودی شکر و پارچه و کیسه‌های تنباکو انبار دارایی به تصرف مهاجمین درآمد. در روزهای بعد ادارات گمرک، دارایی، شهربانی، پست و تلگراف، بنادر ریگ و گناوه و رود هله به تصرف شورشیان درآمد. مهاجمین همه جا افراد پاسبانی و نگهبانی را خد سلاح کردند. بندر دیلم در همان روز سقوط کرد. افراد نگهبانی و شهربانی خد سلاح شدند. بلوک زیر و آبیاری سد شبانکاره، تصرف و پاسگاه اشغال و دهستانهای چقادک، احمدی، دوبیره، ابوطویل و چاکوتا محاصره و سیمهای تلفن و تلگراف قطع شد. الان ببینید ایران امروز رو نگاه کنید، ایران پیشرفته، همه اینا آباد شده، همه اینا به شهرهای بزرگ تبدیل شده. اون موقع اینا همه دهستان بود، همه یک قله های قدیمی بود. جمعیت اون موقع جمعیت ایران 14-15 میلیون بود. مقابله تلگراف برادران قشقایی به نخست وزیر، 31 شهریور 1325، برادران قشقایی محمد ناصر، ملک منصور، خسرو و محمد حسین در یک اقدام حساب شده در مرکز تلگرافی به حضور آقای قوام السلطنه نخست وزیر مخابره و تقاضای خود را در 9 ماده اعلام کردند که ما براتون خوندیم اینو قبلا. برادران قشقایی خواهان تمام امتیازات شدند که دولت به ایالت آذربایجان مشتمل بر استانهای 3 و 4 سابق اعطا کرده است. آگاهان سیاسی بعدا به این نتیجه رسیدن که احتمالاً دولت مرکزی و نیز انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در پس این ماجرا قرار داشتند. اوایل مهر ماه 1125 فرمانده لشکر فارس دستور داد سربازان از پادگان خارج نشوند. آبادی‌ها و باغات قصرالدشت، مسجد بردی، دهستان‌های کوش، بیبیچه، منصورآباد، دینگون، انجیره، پشمله، شیب بازار، ممکنه من این اسما رو درست تلفظ نکنم برای اینکه اینا لاتین نیستش و هیچ علامتی تو اخبار اون زمان نیستش تو گزارش ها. غارت و چباول شد. ادهی هم به قتل رسیدن. کارخانه نوشابه سازی خلر و باغ زیبای خلیلی آتش زده شد و مورد یغما قرار گرفت. مردم اطراف شهر از ترس جان با زن و بچه‌ها به شهر فنا آوردن. در مساجد و معابر منزل گزیدن. عده‌ای قصد فرار به تهران کردن، عده‌ای وجوه خود در بانک ملی را پس گرفتن. اوراق و پرونده‌های ادارات دولتی به ارک کریمخانی انتقال یافت. پیشکار دارایی فارس به تهران گریخت. کنسول شوروی را در